أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خدا را سپاس میگویم که به من این توفیق رو کرم نمود که در این ایام متعلق به ائمه مظلوم بقی و در ایام تخریب حرم مطهر آن بزرگواران در شهر شیراز و در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنیم. و قبل از آغاز سخن این مصیبت بزرگ و ویران شدن حرم پاک امام مجتبی سبط اکبر و امام سجاد و امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم و همچنین تخریب اثر بزرگ و گرانمایه صدیقه طاهره سلام الله علیها بیت الاحزان آن حضرت توسط دستان ناپاک وهابیت در هشتم شوال 1344 هجری قمری این مصیبت را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدمه الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنیم و خدا را به آبروی ائمه بقی سوگند می دهیم که پاداش ما را فرج مولایمان بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد ان شاء الله. من عرائضی که امشب خدمت شما تصمیم دارم تقدیم کنم و این بحث های ما هم از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده پخش میشه و بینندگان ما در سراسر جهان، آمریکا و کانادا، اروپا و آسیا شاهد این بحث‌های ما هستند. و من دیروز غروب که برای خداحافظی خدمت حضرت آیت الله لزمان مکارم شیرازی که رسیدم و ایشون هم تأکید داشتند دوستان تلاش کنند که این برنامه به صورت زنده پخش بشه به خاطر اهمیت قضیه تخریب بقی و رو شدن دست جنایت وهابیت و ضربه‌ای که اینها از روز اول به اهل بیت عصمت و طهارت وارد کردند. و من بخش اول عرضم را اختصاص می‌دهم به چند فرازی از سخنان مرجعیت شیعه در رابطه با وهابیت و بعد در تبیین و تشریح فرمایش این بزرگواران مستندات تاریخی را هم به مقداری که وقت ما اجازه بدهد برای شما عزیزان و بینندگان گرامی توضیح می دهم. سخن اول امام راحل رضوان خدا بر او باد تعبیرشون از وهابیت این بود: مگر مسلمانان نمی بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده و اسلام ابو سفیانی را و اسلام آمریکایی را ترویج می کنند و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای هدم اسلام و قرآن بهره برداری می کنند. صحیفه امام جلد 21 صفحه 80. حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی از مراجع ازام تقلید شیعه قدس سره تعبیری دارند به این عبارت: وهابیت مولود کفر و یهود می باشد. هیچ فلسفه وجودی جز مخالفت با اسلام و قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد. این گروه نه تنها به دنبال هدم مظاهر مقدس شیعه، بلکه روزی قرآن و کعبه مقدسه را نشانه خواهند گرفت. پیام این بزرگ به مناسبت تخریب حرمین عسکریین 23/3/86. حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی: دشمنان اسلام و وهابیون را برای تفرقه افکنی و سوء استفاده در منطقه بسیج کرده اند. پیدایش فرقه وهابیت یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی است که دین مبین اسلام در طول تاریخ خود با آن روبرو شده و به وسیله آن عقب افتاده است. حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی: وهابیان نه تنها با اهل بیت پیامبر علیهم السلام، بلکه با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دشمنی دارند. و در صدد از بین بردن نام و تاریخ اسلام برآمده اند. یاد و نام ائمه اطهار از بین رفتنی نیست و آن چیزی که به زودی خاموش می شود فتنه وهابیت در جهان است و تنها جنایت های آنهاست که در تاریخ باقی می ماند. این مطالبی که از این دو مرجع بزرگوار عرض کردم در سایت اینترنتی حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی است. خلاصه سخنان این بزرگواران این هست: فلسفه وجودی وهابیت برای نابودی اسلام و مبارزه با نبی مکرم و احیای فرهنگ ابو سفیانی تأسیس شده و هیچ فلسفه وجودی دیگری ندارد. من برای روشن شدن این قضیه چند نکته ای را از تاریخ پنهان اسلام، تاریخی که ایادی بنی امیه و بنی العباس و اذناب آنها تلاش کرده اند این فرازهای حساس و روشنگر در زوایای تاریخ مخفی بماند، و من یک آدرسی و کتابی از کتب شیعه نمی دهم. هر عرضی رو در اینجا در این رابطه بیان می کنم مستند به کتب برادران عزیز اهل سنت هست. این که وهابیت به دنبال احیای فرهنگ نامیمون بنی امیه شجره ملعونه قرآن هستند. کافیست عزیزان تاریخ رو ورق بزنن میبینن دودمان بنی امیه 23 سال از دوران رسالت نبی گرامی، 13 سال در مکه و 8 سال در مدینه با اسلام جنگ تمام عیار داشتند. مبارزه شدید آنها با نبی مکرم و با آیین مقدس اسلام فراموش شدنی نیست و در سال 8 هجرت هم که در زیر شمشیر بران سربازان اسلام اینها مسلمان شدند، امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 با صراحت میگوید والذی فلق الحبه و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا. قسم به خدایی که بشر را آفرید و دانه را شکافت، دودمان بنی امیه در فتح مکه مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند. و اثر الکفر، اون کفری را که در طول این 21 سال علنی بود، اون کفر علنی را به کفر باطنی و سری مبدل کردند. و امروز در جنگ صفین یارانی برای اظهار آن کفر و تقویت آن کفر مهیا دیدند و امروز در جنگ صفین با چهرهایی ما مواجهیم که در جنگ بدر احد در زیر پرچم کفر با پیامبر اسلام می جنگیدند. امروز فقط اینها پرچم و لباس تغییر دادند، وگرنه نیت همان نیت، چهره ها همان چهره ها، اشخاص همان اشخاصه. دیروز زیر پرچم کفر با اسلام می جنگیدند، امروز زیر پرچم اسلام با اسلام می جنگند. دیروز به نام کفر با قرآن مبارزه می کردند و امروز قرآن بالای نیزه کرده با قرآن مبارزه می کنند. خب شما ببینید در عبارتی را که زبیر ابن بکار از بزرگان اهل سنت و از نواسب هست به تعبیر شیخ مفید، در موفقیاتشون صفحه 576 ملاقاتی که بین معاویه و مغیرت ابن شعبه قرار می گیرد، صراحتاً معاویه می گوید من مادامی که نام نبی مکرم را از زبانها نیندازم و نام پیغمبر را زیر خاک پنهان نکنم آرام نمی گیرم. لا والله الا دفنن دفنا. مروج الذهب مسعودی جلد سوم صفحه 454 ابن عبدالحدید معتزلی سنی شرح نهج البلاغه جلد پنجم صفحه 130. در جلد دهم صفحه 101 نکته عجیبی رو ابن عبدالحدید بیان میکنه. میگه روزی معاویه نشسته بود، مؤذن بانگ اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی بانگ مؤذن رو معاویه شنید، بی اختیار گفت لله ابوک یا ابن عبدالله لقد كنت اول الهمه. خدا بابات بیامرزه پسر عبدالله. چقدر تعبیر بیادبانه. خیلی همت والایی داشتی، ما رضیت لنفسک الا ان یقرن اسمک به اسم رب العالمین. بی کمتر از این راضی نشدی که نام تو باید در کنار نام خدای عالم قرار گیرد و در کنار شهادت به وحدانیت خدای عالم باید شهادت به رسالت تو داده شود. آقای محمد رشید رضا ناشر افکار سلفی ها در شمال آفریقا و مؤسس فرهنگ وهابیت در مصر در کتاب المنارش جلد 11 صفحه 260 نقل می کند از یکی از دانشمندان مسیحی، می گوید اگر ما مجسمه معاویه را از طلا بسازیم در میدانهای شهرهای بزرگ اروپا نصب کنیم باز کم کرده ایم، چون اگر معاویه نبود و حکومت اسلامی به حکومت سلطنتی مبدل نمی شد با آن سیل خروشانی که اسلام در حال پیشرفت بود، امروز در سراسر اروپا و آمریکا اسمی و یادی از مسیحیت نبود. اگر امروز اسمی از مسیحیت در اروپا ما می‌بینیم، اینها همه مرهون تلاش معاویه هست با ایجاد اختلاف و تبدیل حکومت اسلامی به حکومت سلطنتی. نام مسیحیت رو ما در اروپا می‌بینیم. خب اینها کاملا روشن و واضحه که دودمان بنی امیه که امروز متاسفانه وهابیت پرچم دفاع از معاویه را به دوش گرفتن و کتابهایی در دفاع از معاویه به رشته تحریر در می آورن و حتی تحت عنوان امیر المؤمنین معاویه در سایتها و تو ماهواره هاشون از او نام می برن و یا به هنگام بردن نام او بر او ترزی می کنند، پرونده اش این هست. نه تنها معاویه، شما ببینید مروان حکم متوفای 61 هجری هست. اینها از دیدن توجه مردم به نبی مکرم و اهل بیت نبی مکرم زجر می کشیدن. مروان میاد کنار قبر نبی مکرم در مسجد النبی، می بیند مردم در اطراف قبر نبی مکرم همانند پروانه دور شمع می چرخن. نسبت به ساحت مقدس نبوی عاشقانه اظهار ارادت می کنن و مشاهده می کند فردی خود را بر روی قبر مطهر انداخته داره با نبی مکرم راز و نیاز می کنه. مروان میاد محکم گردن این را می گیرد و فشار می دهد. این مرد بر می خیزد به مروان نگاه می کنه، می بینن ابو ایوب انصاری صحابی جلیل القدر پیغمبره. مروان اعتراض میکنه برای چه خودت انداختی رو قبر پیغمبر؟ اینها دیگه مردن رفتن تمام شد. ابو ایوب انصاری میگه مروان لم آتل حجر، من نیامدم سنگ و گل ببوسم، آمدم روح مطهر نبی مکرم که حیات مماتی برای او نیست، با او دارم سخن میگویم. مروان بشنو، از نبی مکرم شنیدم که فرمود روزی برای اسلام گریه کنید، اشک بریزید، افراد نااهلی و نامبارکی همانند شماها در رأس قدرت قرار بگیرد. این قضیه در کتاب مستدرک الصحیحین از حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 515 مسند احمد حنبل جلد پنجم صفحه 22 مفصل نقل میکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی جنایتکار نمادین بنی امیه، به طوری که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر فردای قیامت تمام امتها و تمام ملتها جنایتکارترین افرادشون رو بیارن در یک کفه قرار بدهن و ما حجاجمون رو در یک کفه قرار بدهیم، کفه ما سنگینتر خواهد بود. همین حجاج وقتی میاد کنار قبر نبی مکرم، میبینه مردم دارن طواف میکنن، اظهار عشق و ارادت میکنن، بر میگردد میگه تبا لهم، خاک بر سر شما، انما یتوفون به اعواد و رمت بالیه. من خدا میدان از ترجمه این عبارت خجالت میکشم، خاک بر سرتون، بر اطراف استخوان‌های پوسیده داره طواف میکنی. چقدر باید آدم وقیح و بی‌حیا باشه که این چنین تعبیر نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم به کار بگیره. این عبارت رو جناب ابن عقیل از علمای اهل سنت و اهل یمن در کتاب النسایح الکافیه صفحه 106، ابن عبدالحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 242. خب این نمونه برخورد و بنی امیه با نبی مکرم. حالا وهابیت و نبی مکرم. وهابیت که اینها تأسیس مبانی فکری اینها در سال 702 و 1 رقم خورده و بزرگ نظریه پرداز وهابیت و تئوریسین وهابیت ابن تیمیه زیربنای فکری وهابیت را پیریزی کرد، صراحتاً فتوا داد کسانی که به زیارت قبر پیغمبر می روند و اینها عمل خلاف شرع، عمل حرام، عمل معصیت انجام می دهند. رفتن به زیارت قبر پیغمبر از محرمات در ردیف سایر گناهان کبیره است. و میگه اگر کسی معتقد باشه زیارت قبر پیغمبر ثواب دارد، فهو مخالف للسنه و لاجماع المسلمین. حالا این سنت کدام سنت؟ بله ما هم قبول داریم اگر کسی معتقد باشد زیارت قبر نبی مکرم ثواب دارد، مخالف سنته، ولی سنت بنی امیه نه سنت پیغمبر. اجماع مسلمین قبول داریم، ولی اجماع مسلمین وهابی نه اجماع مسلمین تشکیل یافته از برادران احناف، شوافه، مالکی ها و حنابله. نه، شما کتاب های فقهی تمام فرق اسلامی رو ببینید، از آقایان حنابله بزرگترین مفصلترین کتاب فقهیشون آقای ابن قدامه مقدسی رقم زده و حدود 27-28 جلده که اگر به صورت جدید چاپ بشه شاید بالای 100 جلد بشه، و همچنین از احناف مبسوط سرخسی و حاشیه ابن عابدین، از کتابهای فقهی بزرگ مالکی ها المدونه الکبرای مالک، از شافعی ها مجموع نووی. این چهار کتابی که عرض کردم مفصل ترین کتاب فقهی از چهار مذهبه، از حنبلی ها مغنی ابن قدامه، از حنفی ها مبسوط سرخسی، از مالکی ها المدونه الکبرا، از شافعی ها المجموع. هر کدام از این کتاب های فقهی 30-40 جلده. تمامی اینها در باب زیارت قبر نبی مکرم روایات متعددی نقل کردن که پیغمبر فرمود من حج ولم یزرنی فقط جفانی، هر کس به زیارت خانه خدا برود مرا زیارت نکند در حق من پیغمبر جفا کرده.
و آداب زیارت قبر نبی مکرم و زیارتنامه مفصلی تمام فقهای مذاهب اسلامی نقل کردند. حالا آقای ابن تیمیه میگه اگر کسی معتقد باشه زیارت قبر پیغمبر پاداش دارد، مخالف سنت و اجماع مسلمینه. این رو آقایان میتونن کتاب زیاره ابن تیمیه حرانی صفحه 12 ببینن. آقای محمد ابن عبدالوهاب مؤسس حکومت سیاسی وهابیت در سال 1157 هجری در منطقه ریاض درعیه اولین بار حکومت سیاسی وهابی ها را تأسیس کرد با پشتیبانی محمد ابن سعود و رهنمود جاسوسان انگلیسی و استفاده از مستشاران نظامی انگلستان. این آقا که امروز برای وهابیت به صورت بت در آمده، سخنان محمد ابن عبدالوهاب از نگاه وهابی ها از سخنان پیغمبر با ارزش تره. کار به جایی رسیده که یکی از همین وهابی ها آقای حسن بن فرهان مالکی کتابی نوشته، داعیتون ولیس نبیان. آقایان وهابی ها، محمد ابن عبدالوهاب یک اصلاحگر بود، پیغمبر نبود. یکی از این وهابی ها چندی پیش تو سایتشون نوشته بود محمد ابن عبدالوهاب گفته توسل به پیغمبر حرامه، اگر پیغمبر از قبر زنده بشه و بیاد بگه توسل به من جایز است، ما باز قبول نمی کنیم. حالا اسم این رو چی باید گذاشت؟ همین آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الرد علی الاخنائی صفحه 25 میگه هر گونه توجه به نبی مکرم و رفتن به زیارت قبر نبی مکرم شرک و حرامه و هیچ مجوز شرعی نداره. لجنه دائم افتا، هیئت افتا عربستان سعودی که در رأسش مفتی اعظم عربستان هست، قبلا بن باز بود، الان آقای آل شیخه، در کتاب فتاوى اللجنة الدائمة جلد 9 صفحه 113 صراحتا فتوا دادن رفتن به زیارت قبر نبی مکرم حرامه، خلاف شرعه. حتی بعضی ها فتوا دادن کسی اگر به زیارت قبر پیغمبر بره، سفرش سفر معصیت، نمازش باید تمام بخونه، مثل اینکه کسی میره آدم بکشه، زنا کنه، شراب بخوره. ببینید این که مراجع بزرگوار ما صراحت دارن که وهابیت برای مبارزه با نبی مکرم و خاموش کردن ندای اسلام آمده ان، اگر کسی با آثار وهابیت نگاه کنه کاملا مشخص و روشنه. کار به جایی میرسه که آقای حسنه دمشقی از علمای بزرگ شافعی مذهب و از شخصیت‌های برجسته منطقه شامات و سوریه است، کتابی نوشته به نام دفع شبه عن الرسول، در صفحه 131 میگه ابن تیمیه حرانی گفته که هر کس به پیغمبر استغاثه کند و از او کمک بخواهد و به او متوسل بشود، او ظالم و گمراه و مشرک است. کار به کجا رسیده؟ توسل به پیغمبر مساوی است ظالم، گمراه، مشرک. حسنه دمشقی میگه هازا شیء تقشعر منه الابدان. این سخن ابن تیمیه بدن آدم رو به لرزه در می آورد، موهای بدن انسان رو سیخ میکنه. و ما نشنیدیم غیر از قبل از این زندیق حران ابن تیمیه کسی از علمای اسلامی و اهل سنت چنین سخنی را به زبان رانده باشد. و دیگر بزرگان اهل سنت مثل امام سبکی که از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب شفا و استقام آمده مفصل در رد این سخنان بیهوده و لاطائلات ابن تیمیه مطلب نوشته و میگه آیه شریفه 64 سوره نساء ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما کاملا ثابت میکند مشروعیت زیارت قبر نبی مکرم را و حیات پیغمبر را و مشروعیت سفر به طرف قبر نبی مکرم را و این رتبه ایست خدای عالم به پیغمبر داده که با رحلت او از او گرفتنی نیست. شفاء السقام صفحه 81. شوکانی از دیگر استوانه های علمی اهل سنته و میگه و ذهب الجمهور، جمهور علمای اهل سنت فتوا دادن زیارت قبر نبی مکرم مستحبه و بعضی از مالکی ها گفتن زیارت قبر نبی مکرم واجبه و برخی از احناف گفتن، حنفی ها گفتن قریب به واجبه. خب شما ببینید این نظر بزرگان اهل سنت، استوانه های علمی اهل سنت، اون هم ابن تیمیه حرانی. یک مقدار اجازه بدید من پرده را بالا بزنم. نه تنها رفتن زیارت قبر پیغمبر را که در حقیقت مسلمان ها را با فرهنگ نبوی آشنا می کند، با مبانی فکری اسلامی آشنا می کند، محبت و عشق مسلمانان را نسبت به نبی گرامی در وجود آنان شعله ور می کنه، این چنین می گویند. بلکه هیئت عالی افتای عربستان سعودی که بزرگ مرجع فقهی وهابیت امروز در دنیا فتوا دادن بر این که اگر کسی به هنگام اذان گفتن به نبی مکرم بخواهد صلوات بفرستد گناه کبیره کرده و بدعت مرتکب شده. کتاب فتاوی اللجنة الدائمة جلد دوم صفحه 501. یک نکته بالاتر از این، زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست و ایشون کتابی دارد در رد وهابیه به نام الدرر السنیه و فتنة الوهابیه. ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب که در منطقه ریاض حکومتش رو تأسیس کرد دستور داد کسی حق ندارد به هنگام اذان گفتن به نبی مکرم درود بفرسته. یک مؤذن نابینایی بود، آدم صالح، رفت بالای مأذنه بدون توجه به این دستور محمد ابن عبدالوهاب به هنگام بردن نام نبی مکرم درود فرستاد. محمد ابن عبدالوهاب دستور داد این مؤذن پیر نابینا را از بالای مأذنه کشاندن پایین، جلوی مردم گردنش بزدن. کتاب فتنة الوهابیه صفحه 20. اینها چیزی نیست که از کتابهای شیعه ما بخوایم در بیاریم و حتی اینها کار رو به جایی رساندن که اگر کسی در کنار قبر پیغمبر بخواد دعا کنه، دعا کردن در کنار قبر نبی مکرم رو بدعت میدونه. یعنی اینها تمام هدفشون این هست فاصله ای و سد بزرگی تأسیس کنن میان امت اسلامی و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین فتوا دادن کسی اگر بخواد در ایام ولادت نبی مکرم
مراسم بزرگداشت بگیرد،
یا به هنگام رحلت نبی مکرم مجالس بزرگداشت بگیرد، بدعت گناه معصیته.
یعنی انسان وقتی فتاوای اینها و آرای اینها را نسبت به ساحت مقدس نبی گرامی مطالعه میکنه، مبهوت میمانه اینها دیگه چی هستن.
و ما تأسف نمیخوریم از این سران وهابی، تأسفمون از یک دسته از تحصیل کرده ها و جوان ها هستن که چگونه آمدن دنبال روی اینها شده اند.
البته این را هم عزیزان توجه داشته باشند، در این 30-40 سال اخیر یک نهضت بزرگ بیداری در میان جوانهای وهابی ایجاد شده و تحصیل کردگان وهابی دسته دسته دارن به مذهب شیعه گرویده میشن. فقط در منطقه قصیم که حساس ترین منطقه عربستان سعودی است و وهابیت اون منطقه را با چنگ دندان مواظب هستن، در این 7-8 سال اخیر 300-400 نفر از جوانهای وهابی و نزدیک 60 نفر دانشجوی وهابی شیعه شدن.
و یا جناب دکتر اسام العماد برادر عزیزمون، ایشون شاگرد بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی بود، فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، ایشون امام جماعت و امام جمعه منصوب وهابیت در یمن بود. وقتی با تفکر شیعه آشنا شد، امروز نه تنها شیعه شده، یکی از مبلغین سخت کوش شیعه در عرصه بین الملله.
در این قسمت این عرائزم رو اجازه بدهید خاتمه دهم. بخش دوم عرائزم، در سخنان مراجع من خواندیم وهابیت امروز تلاششون برای خاموش کردن نور اهل بیته و این جلسه ما هم که به مناسبت تخریب بقی تأسیس شده روی این انگیزه بوده. اجازه بدهید یک نگاهی به پرونده بنی امیه با اهل بیت و بعد پرونده سیاه وهابیت رو با اهل بیت ورق بزنیم و همه اینها رو هم مستند. البته از این که نبی مکرم در جای جای دوران رسالتشون توصیه کردن به اهل بیت و حتی در صحیح مسلم وقتی اسم اهل بیت رو میاره میگه پیغمبر فرمود اذکرکم الله به اهل بیتی، اذکرکم الله به اهل بیتی، اذکرکم الله، 3 مرتبه میگه مردم مواظب اهل بیت من باشید. به قول یکی از بزرگان میگفت اگر پیغمبر دستور داده بود در حق اهل بیت من ظلم کنید، جفا کنید، بیش از این که در حق اهل بیت کردن نمیتونستن بکنن. هنوز آب غسل نبی مکرم نخشکیده، هنوز صدای نبی مکرم از مسجد برچیده نشده، ریختن به خانه دختر پیغمبر، همونطوری که مداح بزرگوارمون هم اشاره داشتن و جزاه الله خیرن. خوب چی کردن، چی شد و چه اتفاقی افتاد ما نمیدانیم، ولی من میخوام 2 تا مدرک از اهل سنت اینجا بگم و رد بشم. خیلی هم از من انتظار نداشته باشید توقف کنم و توضیح بدم. عبارت اول،
آقای شهرستانی از علمای اهل سنت و شافعی مذهب کتابی داره به نام ملل و نحل جلد اول صفحه 57 چاپ بیروت، نقل میکند از یکی از علمای اهل سنت به نام جاهز معتزلی مذهب هست، به تعبیر ابن خلکان از شیران ویژه کلام و مسائل توحیدی است. ایشون تعبیرش این هست، حالا اگر آقایان نقل کردن گناه ما نیست، عرض کردم ملل و نحل جلد اول صفحه 57 چاپ بیروت دارالمعرفه. ان عمر ضرب بطن فاطمه علیها السلام یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها. خلیفه دوم آنچنان بر شکم حضرت زهرا در روز بیعت زد، محسنی که در رحم داشت سقط شد. و کان عمر یسی فریاد می زد احرقو دارها به منفیها، این خانه را با تمام ساکنانش به آتش بکشید. و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در خانه جز علی و زهرا و حسن و حسین کسی دیگری نبود. ده ها شواهد دیگر ما داریم در رابطه با تهدید. من مناظره‌ای که پیار سال داشتم به امر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در شبکه المستقله وهابیت، سه شب از منابع معتبر اهل سنت با سند صحیح و رعایت مبانی رجالی اهل سنت ثابت کردم، هم شهادت حضرت زهرا، هم حمله به خانه حضرت زهرا، تهدید به آتش زدن و ده ها مسائل دیگر که این مناظره ما هم متن عربی هم متن ترجمه شده به فارسیش در قالب سایت ها هست. مناظره ای که سال گذشته داشتیم با یکی از اساتید محترم حوزه علمیه زاهدان جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی، شاید الان بیش از 500-600 تا سایت هم به صورت صوتی هم به صورت تصویری هم به صورت متنی این مناظره ما را گذاشتن. ما ثابت کردیم از منابع اهل سنت قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا و سقط شدن محسن حضرت زهرا. در اینجا این تعبیر هست که خلیفه میگه هر کسی که در خانه هست باید آتش زده بشه و در خانه جز علی و زهرا و حسنین کسی دیگری نیست. آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد 12 یک نکته دیگری داره، میگه خلیفه دوم گفت قسم به اون خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، یا بیایید با ابوبکر بیعت کنید یا خانه را با تمام ساکنانش به آتش میکشم. فقیل له یا ابا فهد این نفیها فاطمه، این خانه در درونش حضرت زهرا میوه دل پیغمبر پاره تن پیغمبر در این خانه هست که میخوای آتش بکشی. فقال بین اگر چه فاطمه در درون خانه باشه آتش میکشم. ما نمیدانیم چیه قضیه. آیا نبی مکرم مسلمانهایی که با او برخورد تند میکردن، حتی اونهایی که تصمیم بر ترور پیغمبر گرفتن، اینطور برخورد خشن داشت؟ اونهایی که حاضر نبودن مسلمان بشون علیه پیغمبر و مسلمانها توطئه میکردن، این چنین داشت؟ این آیه شریفه ولا اکراه فی الدین کجا رفت؟ خب این آقایان، جالب این هست ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت میاد میبینه هجوم به خانه حضرت زهرا، ورود به زور به خانه حضرت زهرا که خلاف شرع خلاف آیه قرآن هست، میبینه قابل انکار نیست. من این عبارت را از ابن تیمیه از بزرگ نظریه پرداز وهابی میخوانم. قضاوت رو به شما عزیزان حاضر و بینندگانی که الان بحث ما را مشاهده می کنند واگذار می کنم. میگه وقایت و ما یقال انه کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله. بله، عمر ابابک به خانه حضرت زهرا هجوم آوردن و به زورم وارد خانه شدن، ولی میخواستن ببینن آیا حضرت علی و زهرا از بیت المال چیزی دزدیدن تو خونه نگه داشتن که اون بیت المال رو در بیارن در میان فقرا توزیع کنن. ببینید دیوانه ها به این میخندن تا چه رسد به عقلا. ببینید یک عالم، یک تئوریسین، یک رهبر، یک امام، یک پیشوای وهابی حرفش اینه. اضافه بر این که این رو در کتاب منهاج السنه شون جلد هشتم صفحه 290 با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم و جمله وقیه دیگری دارد ابن تیمیه نسبت به حضرت زهرا. من میخوام این رو بگم تمام بینندگان عزیز هر چقدر کینه از ابن تیمیه دارن امشب دوچندان بشه. در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 245 قضیه درگیری حضرت زهرا با ابوبکر رو در میان میاره و اثبات میکنه که حضرت زهرا تسلیم سخن ابوبکر نشد که گفت نحن معاشر الانبیاء لا نور است. من پناه میبرم به خدا آقا ولی از تو معذرت میخوام. خدایا این رو به عنوان گناه برای ما ننویس، ما مجبوریم بگیم. میگه این نشان میدهد که فاطمه زهرا یک شعبه ای از نفاق در دلش بوده. ببینید ببینید چقدر آدم باید وقیح و بی حیا باشه. فاطمه ای که در حق و آیه تطهیر نازل شده، در آیه مباهله از او تجلیل شده، سوره مستقلی هل اتا نازل شده، پیغمبر بارها فرمود فاطمه پاره تن من هست. جالب اینه آقای محمد زکی الدین ابراهیم از علمای بزرگ الازهره، مردانه از ابن تیمیه جواب داده، واقعا مرحبا به این مرد آزاد الازهر و ما افتخار میکنیم به وجود این چنین علمای آزاد اندیش. ایشون وقتی سخن ابن تیمیه را نقل میکنه میگه این نشان میدهد که ابن تیمیه آدمی است منافق، نفاق او هست که این چنین جسورانه به حضرت زهرا جسارت میکنه. کلمت الرائد محمد زکی ابراهیم جلد 2 صفحه 546. آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردنه، یعنی شاید در اردن بالاترین عالم سنی است، کتابهای زیادی علیه وهابیت نوشته. در کتاب از تنبیه و ردشون صفحه 7 میگه ابن تیمیه یحتد کثیر من الناس به کلامه و یسمیه بعضهم شیخ الاسلام. بعضی از وهابی ها ابن تیمیه رو قبول دارن، به سخنان او احتجاج میکنن، او را شیخ الاسلام میدانن و هو ناسبی عدو لعلی و فاطمه. این آدم ناسبی است و دشمن علی و زهراست. و اتهم فاطمه بان فیها شعبه من النفاق، زهرای مرضیه را متهم کرده در او شعبی از نفاق هست. خب اون بنی امیه نسبت به اهل بیت به حضرت زهرا، این هم وهابیت. بنی امیه با علی و وهابیت با علی. خب شما در کتاب صحیح مسلم، معتبرترین کتاب اهل سنت بعد از قرآنه و معتقدن تمام روایات صحیح مسلم تالی تل به قرآنه، در جلد 7 صفحه 120 حدیث 61-14 رسمن میگه معاویه آمد مدینه، دستور داد به سعد بن وقاص که چرا به علی ناسزا نمیگویی، باید به علی ناسزا بگی، بره بالا منبر به علی فحش بده. خیلی عجیبه. ابن تیمیه هم در منهاج السنه جلد سوم صفحه 15 میگه این که معاویه دستور داد به سعد به علی ناسزا بگوید حدیث صحیح قابل شبهه و شک هم نیست. زمخشری از علمای بزرگ اهل سنته در کتاب ربیع الابرار جلد ششم صفحه 186 از هم جلد دو صفحه 186 میگه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی بن ابی طالب بما سنه لهم معاویه من ذلک. در دوران بنی امیه بر بالای بیش از 70,000 منبر به علی لعنت می کردن و ناسزا می گفتن. ربیع الابرار جلد 2 صفحه 186. به تعبیر علامه امینی گیریم علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم نیست، داماد پیغمبر نیست، اول من اسلم نیست. آیا یک انسان و مسلمان هست یا نه؟ به چه مجوزی یک مسلمان رو این چنین بالای منبر باید شما سب ناسزا بگویید؟ من یک جلسه‌ای که در شبکه 3 داشتم، حتی بعضی از علمای اهل سنت داخل کشورم اعتراض کردن، اونجا گفتم معاویه در حقیقت که آمده سب علی را دارد رواج میدهد، در حقیقت میخواد با پیغمبر اکرم مبارزه کنه، ولی نمیتونه، زمینه نیست بیاد نسبت به نبی مکرم جسارت کنه. و شنیده پیغمبر گفت یا علی من سبک فقط سبنی، هر کس علی را ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته. داره با ناسزا گفتن به علی اون حبد و کینه خودش را نسبت به نبی مکرم داره ابراز میکنه. درد اینجاست. ولذا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه صراحت داره، اللهم اینی از تعدی که علا گریش فا اینهم ازمرو لنبی که ضروبا من الشر. خدایا از قریش و بنی امیه به تو شکایت می آورم، اینها می خواستن نسبت به نبی مکرم جسارت کنن، توطئه کنن، نابود کنن. فعجزوا عنها و حلت بینهم و بینها، از این که به پیغمبر آسیب برسانن ناتوان شدن. خدایا تو حائل شدی بینان بنی امیه و نبی مکرم. بعد امیر المؤمنین میگه فکانت الوجبت و بیوت دائرت و علی، امروز دارن انتقام پیغمبر رو از من علی دارن میگیرن. فکانت الوجبت و بیوت دائرت و علی، امروز انتقام پیغمبر از من علی گرفته میشود. بعد علی دستش بلند میکنه میگه اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را از شر اینها نجات ده. خب این برخورد بنی امیه با علی، برخورد وهابیت با علی. شما کتاب منهاج السنه ابن تیمیه که به تعبیر آقای حسن سقاب از علمای بزرگ اردن، که باید بگیم منهاج البدعه نه منهاج السنه، در جای جای این کتاب جسارت به علی ابن ابی طالب موج میزند. در جلد هفتم صفحه 237 میگه آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، آی مؤمنین در حالت مستی نماز نخوانید. این درباره علی نازل شده. در منهاج السنه جلد هشتم صفحه 229 میاد میگه عثمان قرآن رو جمع کرد، و حتی تمام قرآن رو در یک رکعت قرائت می کرد. ولی برای ما ثابت نیست که علی بن ابی طالب قرآن بلد بود، قرآن رو حفظ داشت یا نه. توف و اوف بر این قضاوت و بر این بینش. کار به جایی میرسه ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنته کتابی دارد به نام الدرر الکامنه فی اعیان المعت الثامنه جلد اول صفحه 155. ایشون صراحتن میگه اهل سنت ابن تیمیه را منافق میدانند. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی جان تو را جز مؤمنین دوست نمی دارن و جز منافقین تو را دشمن نمی دارن. و کتاب ابن تیمیه و افکار او مملو و از بغض و کینه علی ابن ابی طالبه. و میگه این عبارت ابن حجره، ارزم از استوانه های علمی اهل سنته، میگه ابن تیمیه میگوید انما قاتل الریاسه لا للدیانه. آی هزاران توف بر این سخن. علی ابن ابی طالب برای ریاست طلبی جنگید، نه برای دیانت خواهی. و ابو بکر اسلم شیخا یدری ما یقول. علیون اسلم سبیان. ابو بکر وقتی مسلمان شد پیر بود، میفهمید اسلام چیه، ولی علی وقتی مسلمان بچه بود نمیفهمد اسلام چی اصلا. و قضیه حدیث فاطمه بضعت منی به خاطر این بود که حضرت علی میخواد با دختر ابو جهل ازدواج کنه و پیغمبر عصبانی شد و گفت فاطمه بضعت منی، من آزاها فقط آزانی. و ده ها از این جسارت ها که حتی میگه علی ابن ابی طالب 17 مورد خطا کرد، خلاف قرآن و خلاف سنت عمل کرد. یعنی شما این کتابش رو مراجعه کنید، از جلد اول منهاج السنه تا جلد هشتم آخرش مملو از اهانت به ساحت مقدس امیر المؤمنینه، مملو از جسارت و بیحیائی در ساحت مقدس آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حتی میگه ما یک روایت در فضیلت علی ما نداریم و تمام فضائلی که نقل میکنن جعلی و دروغینه. بنی امیه و امام حسن، بنی امیه امام حسین ابن تیمیه با حسنین. خب من فقط یک جمله بگم، جناب قرطبی حنفی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 550 هجریه میگه و مات الحسن مسموما سمته زوجته بنت الاشعث دسته الیها معاویه. علت شهادت حضرت امام مجتبی این بود که معاویه سمی را فرستاد به همسر امام مجتبی دختر اشعث و او به دستور معاویه امام حسن را مسموع کرد و شهید کرد. کتاب التعریف بالانساب جلد اول صفحه 3، نهایت العرب فی فدون العرب جلد 20 صفحه 201، استیعاب جلد اول صفحه 389 و ده ها مصادر دیگر. ابن تیمیه میرسه میگه این بنی امیه لیسو به اعظم جرمن من بنی اسرائیل. خب بنی امیه اومدن امام حسن کشتن، امام حسین کشتن، خب در میان بنی اسرائیل هم یک سری پیامبران رو می کشتن، اشکالی نداره که، از باب قتال بعض هم بعضن. منهاج السنه جلد 2 صفحه 225. نسبت به امام حسین من فقط یک نکته را بگم، یک جمله از ابن تیمیه نسبت به امام حسین که جسورانه جسارت کرده عرض کنم تا ببینید قضیه چیه. وقتی خبر شهادت امام حسین به مدینه میرسد، بعضی میگن مروان بالا منبر بود، بعضی میگن نه سعید ابن عاص بالای منبر بود. وقتی نامه شهادت امام حسین رو خواند،
نامه را پرت کرد به طرف قبر نبی مکرم، صدا زد یا محمد یومون به یوم بدر. این هم انتقام روز بد که از تو گرفتیم. یومون به یوم بدر یا پیغمبر، این هم قتل امام حسین، انتقام روز بدر. خوب این که از یزید آقایان نقل کردن، خود طبری و دیگران، جلد 8 صفحه 178 مفصل 180 مفصل داره که وقتی رأس مطهر امام حسین رو یزید دید گفت لیس اشیاخی به بدر شهد و جزع الخضرج من وقع اصل لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. ای کاش اون بزرگان ما و اجداد من که در بدر کشته شدن زنده بودن، امروز می دیدن که چگونه انتقام اونها رو از فرزند پیغمبر گرفتم. خب وقتی که این قضایا میاد، از بنی امیه جز این چیز دیگر انتظار نیست. ولی شما ببینید ابن تیمیه وقتی میاد به یزید میرسه، میگه یزید مجتهد بوده، اجتهاد کرد که قتل امام حسین کار خوبیه و یک ثواب هم داره، چون مجتهد اگر اجتهاد کنه در اجتهادش خطا برود یک پاداش داره، اگر خطا نرود دو پاداش. المجتهد اذا اجتهد فاقطع فله اجر واحد و این اصاب فله اجران. بعد نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه که میرسد، میگه قیام امام حسین مفسدته اعظم من مصلحته. قیام امام حسین مفسدش تمام سراسر کشور اسلامی رو فرا گرفت و هیچ مصلحتی در قیام امام حسین و شهادت امام حسین نبوده و اگر خونش می نشست آسوده تر بود و امت اسلامی راحت تر بودن. منهاج السنه جلد 2 صفحه 241. بله راست میگه، قیام امام حسین مفسده داشت، ولی برای که برای دودمان بنی امیه، که اگر قیام امام حسین نبود به اون شکلی که بنی امیه داشتن میرفتن، امروز اثری از قرآن، اثری از اسلام، اثری از اهل بیت در کره زمین نبود. بله برای بنی امیه واقعا مفسده بود، ولی برای اسلام چه؟ برای قرآن چه؟ و امروز اگر در دنیا مردم اسلام رو میشناسد و به نبی مکرم اظهار عشق میکنه، به برکت خون پاک حسینه. اون دانشمند و شاعر مسیحی سوری آی برنارد صراحتن داره میگه اگر امام حسین از آن ما مسیحی ها بود، ما در هر روستایی پرچمی به نام حسین میزدیم و مردم رو به نام حسین برای مسیحیت دعوت میکردیم و تبلیغ میکردیم و موفق بودیم ما. ببینید این برداشت یک مسیحیه، این هم برداشت یک وهابی و تئوریسین وهابیته. من گرچه میبینم شما عزیزان با عشق علاقه دارید مطالب رو دنبال میکنید، ولی از اونجایی که الان ما در ایران ساعت 10:30 و الان در آمریکا ساعت 11، من احساس کنم حدود نزدیک 1 ساعت و خورده‌ای، حالا من نمیدونم چون من نگاه نکردم به ساعت، چی برامزه 1 ساعت و نیم و یه مقدار بیشتر، انشاءالله ما فردا شب به حول قوه الهی دنبال این عرائزمون و قضیه تخریب حرم ائمه در بقی و اینکه چگونه شد یک دفعه وهابیت به این فکر افتادن آثار ائمه را در بقی برای همیشه ویران کنن، چه نیات پلیدی پشت این قضیه بود و امروز چی شده وهابیت از ابراز عشق علاقه شیعیان
به ائمه بقی وحشت دارند و عزیزانی که به مدینه منوره مشرف شدن میبینن یک موانع متعدد ایجاد کردن، حتی از نگاه شیعه به قبر ویران شده ائمه بقی هم اینها وحشت دارند، برای اونها قابل تحمل نیست. تعدادی از مبلغان وهابی از افغانستان و جاهای دیگر اجیر کردن اونجا، دارن هر روز سخنان نادرست لا تائلات خورد مردم میدهن و اگر یک روحانی یا جوان شیعه بخواد اونجا یک کلمه سخن بگوید سر کارش زندان است و محکمه و محاکمه. و اینکه آیا قضیه تخریب بقی چه عکس العملی امروز در جهان اسلام دارد و امروز وهابیت دارن این قافله را به کجا دارن میبرن؟ همونطوری که در بیانیه آیت الله رضا مکارم شیرازی قرائت کردم، یکی از علل منع گسترش اسلام در سطح بین الملل وجود وهابیت هست. و حتی همین قضیه قرآن سوزی شما ببینید، خوب موشکافی کنید، تجزیه و تحلیل کنید، در حقیقت عقده و انتقامی است از ترورها، آدمکشیها و جنایاتی که وهابیت به نام اسلام دارن در جهان انجام میدهن. خب اینا رسما اعلام کردن به خاطر بزرگ داشته جان باختگان 11 سپتامبر 2001 و این قضیه را هم همگی پیوند زدن به وهابیت و القاعده. حالا مسائل سیاسی که پشت قضیه از ما کاری با اون نداریم، ولی الان اگر در دنیا این موج اسلام حراسی و مذهب گریزی ایجاد شده، 100% زمین ساز این اسلام حراسی عملکرد نادرست وهابیت در عرصه بین الملل. شما ببینید همین قضیه قرآن سوزی رو غالب علمای اهل سنت، حتی شیخ الازهر جناب دکتر طیب رسما محکوم کرد، آقای قرضاوی رسما محکوم کرد، ولی من حتی همین رسیدیم به شیراز به دوستانمون زنگ زدم گم اینترنت رو بگردید ببینید آیا وهابی ها هم یا مفتی اعظم عربستان سعودی هم این قضیه رو محکوم کرده یا نه. گفتن حتی یک کلمه از محکومیت قرآن سوزی از وهابیت دیده نشد. شما که دم از قرآن میزنید، شما که معتقد جناب خلیفه حسبنا کتاب الله، چرا امروز از قرآن دفاع نمی کنید؟ شب گذشته که از ماهواره های وهابی که مشهور شده به شبکه ظلمت عزا گرفته بودن، گریه می کردن، به سر صورت می زدن، برای چی؟ در گوشه لندن یک 4 نفر بچه شیعه جمع شدن اونجا، مثلا نسبت به عایشه جسارت کردن، ای وای آسمان آمد زمین، زمین رب به آسمان با عایشه جسارت شده. البته ما مراجعمون گفتن، ائمه ما گفتن، با مقدسات اهل سنت اهانت کردن حرام خلاف شرعه و احساسات اهل سنت رو جریحه دار کردن امروز گناه نابخشودنی است. ما به هیچ وجه این رو مراجع ما و هیچ کس توصیه نمی کنه، در او هیچ شک شبهی نیست. یا نسبت فحشا به ناموس پیغمبر این حد داره، چون تمام فقهای شیعه از زمان شیخ مفید تا زمان ناهازا معتقد هستن زمان زنان انبیا پاک بودن از نظر مسائل عفت. نسبت‌های خلاف عفت به زن هر پیغمبری، حتی به نوح و لوط هم، خلاف قرآن و خلاف فتاوای فقهای شیعه هست. این رو ما کاملا محکوم می‌کنیم. ولی چی شد؟ 4 نفر میان در گوشه اون بر دنیا و عایشه جسارت میکنن این همه گریه و زاری و حقوق زدن و عزا گرفتن و ماتم گرفتن و سر صدا کردن، ولی این قضیه قرآن سوزی و این همه سر صدا ایجاد کرده، عواطف و احساسات تمام مسلمان ها را جریحه دار کرده، حتی بابا مسیحی ها رسما محکوم کردن. در خود آمریکا تمام کلیساها غیر از همین کلیسایی که آقای جونز رئیس او هست، یک کلیسای کوچیکی است در ایالت فلوریدای آمریکا، فقط اینها طرفدار این قضیه بودن، تمام کلیساها محکوم کردن. ولی چطور شد وهابی ها این قضیه را محکوم نمی کنن؟ چه رمزیه؟ چه قضیه پشت مسئله هست؟ حالا شایدم بوده ما، یعنی عرض کردم من تا یک ساعت به گروه هم پیگیری می کردیم از سایت های اینترنتی، ما ندیدیم این قضیه رو. اینها به ما اعتراض میکنن چرا شما به حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از 1400 عزاداری میکنید، گریه میکنید، ما گریه نکنیم. دختر نبی مکرم مظلومانه بین در دیوار قرار میگیره، به تعبیر خود شهرستانی از جاهز آنچنان ضربه بر شکمش میخورد که محسنش سفت میشود، بین در دیوار یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا من ابن ابی قحافه و ابن الخطاب سر میدهد، برای این گریه نکنه. مصیبتی که امیر المؤمنین در هنگام دفنش فریاد مینهد یا رسول الله و اما لیلی فمسحد و اما حزنی فسرمد، بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه شبهای علی سحر ندارد، غمهای علی پایان ندارد، برای ما گریه نکنه. ابن عباس میگه در جنگ صفین دیگه در حقیقت اواخر عمر امیر المؤمنین سلام الله علیه، حدود نزدیک 30 سال از شهادت زهرا میگذره، میگه حنا درست کرده بودیم، بعضی از صحابه به دستشون سرشون گذاشتن، من یه مقدار حنا تعارف کردم به امیر المؤمنین، یا علی تو هم حنا بگذار، موهاتون سفید شده. علی چه پاسخ داد؟ پاسخ داد ابن عباس مگر نمیدانی ما هنوزم عزادار فاطمه زهرا هستیم، ما هنوز گستدار فاطمه هستیم، ما بعد از شهادت حضرت زهرا رنگی بر موهامون نگذاشتیم، بعد از شهادت حضرت زهرا ما حنایی استعمال نکرده ایم و ما برای این گریه نکنیم. زهرایی که فرزندش امام کاظم با کمال صراحت میگوید این فاطمه صدیقتون شهیده، فاطمه زهرا هم صدیقه هست و هم شهیده، ما برای او عزاداری نکنیم، گریه نکنیم. ولی شما برای یک مسئله جزئی این همه سر صدا و گریه و حقوق کردن ها و من ابتدا که وقتی این شبکه رو باز کردم برنامه ترسفتیم به خاطر این قضیه قرآن سوزی این آقایان عزاد گرفتن، بعد دیدم نه مسئله یک چیز دیگریه. ولی بگذاریم. فقط من یک جمله بگویم از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. در بعضی از منابع شیعه آمده وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه از اتاق آمد بیرون، دید فاطمه زهرا پاره تن پیغمبر بین در دیوار پهلوهاش شکسته، محسنش سقط شده، نقش بر زمین شده، بابا دختر پیغمبره، باید بعد از پیغمبر بگن زهرا پاهاتا بگذار رو چشمان ما، نه اینکه بیاد در درون خانش نقش زمین. امیر المؤمنم طبق وصیت پیغمبر دستش بسته شده و پیغمبر فرمود علی جان بعد از من دست به شمشیر نزن، به صلاح اسلام نیست. برای امیر المؤمنین اسلام از خود علی و زهرا عزیزتره، اسلام چیزیست که امام حسین برای او خودش و زن بچهش رو فدا کرد. وقتی چشمان امیر المؤمنین این فاتحه بدر و حنین و خیبر به بدن حضرت زهرای نفشه بر زمین افتاد. دید داره با اون ناله یه مقدار بیاد و نیاد و ضعیفش صدا میزند یا ابتا یا رسول الله امیر المؤمنین، این اولین مظلوم عالم رو کرد به زهرای مرضیه فرمود زهرا جان یا لیتنی زرت تو مکانک، ای کاش زهرا به جای تو من علی را کتک می زدن، ای کاش به جای تو علی نقش بر زمین می شد، یا لیتنی مت قبل هازا، ای دختر پیغمبر ای کاش مرده بودم این منظره را نمی دیدم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبین ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمک الاعظم العز الاجل الاکرم. در تشرفی که یکی از مراجع عظام تقلید خدمت آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا شده بود، از حضرت سؤال کرده بود یا ابن رسول الله بهترین دعایی که ما در قنوتمون بخوانیم چی هست؟ حضرت فرمود در قنوتتون همین اللهم به حق فاطمه و ابیها را به این شکلی که من دارم عرض میکنم همه با هم میخوانیم، الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، الهی به آبروی زهرا فرج مولای ما حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار